أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در وقوع استثنائی بعد از جمل متعدد که مشتمل بر عمومند و متعاطف بر هم، از حیث این که آیا اون استثناء تعلق پیدا میکنه به خصوص جمله اخیره یا به کل جمل بود. مرحوم آخون قدس سره بعد از آنی که فرمود تعلقش به اخیره قدر متیقنه و تعلقش به ما ادای اخیره محتمله و ممکن، اما ظهوری در تعلق به بقیه نیست و لذا فرمود جمله اخیره تخصیص میخوره و بقیه جمل مجمل خواهد بود. این حصیله مختار مرحوم آخون. گمانم اینه که با حرف مرحوم صاحب معالم متحده. از کلمات مرحوم صاحب معالم هم گویا همین مقدار برمیاد. ولذا مرحوم آخون این نکته‌ای هم نسبت به کلام آخون صاحب معالم متعرض شد و اون این که گویا صاحب معالم از کلامش برمیاد تشکیک در امکان تعلق به کل، ولذا با یک مقدمه صاحب معالم میخواد امکان تعلق به کل رو اثبات بکنه. چرا که اگر کسی بگه تعلق به کل ممکن نیست، تعین پیدا میکنه به تعلق به اخیره، چون تعلق به ما ادای اخیره ممکن نیست، خلاف رویه عرف و محاوره است. اون چه هست؟ تعلق به ما ادای اخیره در همراه اخیره، اما به خصوص ما ادای اخیره این محتمل نیست. و اگر بنابشه تعلقش به کل منتفی شد، تعین پیدا میکنه تعلقش به خصوص اخیره. صاحب معالم به نظر مرحوم آخون خوب تلقی کرده کلام صاحب معالم رو، ولو بعضی ها خواستن بگن نه، اینی که مقدمه‌ای که به قول مرحوم آخوند صاحب معالم تمهیدن آورده برای امکان تعلق به کل نیست، اتفاقا ظاهرا منظور صاحب معالم هم همینه. یعنی مرحوم آخوند معالم خوب فهمیده، معالم هم از اون کتاباییه که خوندن داره. این که مقدمه‌ای که مرحوم صاحب معالم آورده در رابطه با معنای حرفیه که موضوع له در حروف خاصه، گویا خواسته شبهه‌ای رو دفع بکنه و اون شبهه اینه که اگر بنابشه استثناء که مفاد حرفی داره تعلق به اخیره حتما داره، دیگه تعلق به معادای اخیره نمیتونه داشته باشه، چون مفاد حرف جزئیه و جزئی قابل تعلق به کل که انهو نیست. اگر بنا شد مفاد ادات استثناء معنای حرفیه، خب تعلقش به امر دائر بود بین این که به خصوص اخیره، اگر دائر بود بین خصوص اخیره و غیر اخیره خب اجمال پیش می آمد، ولی تعلقش به اخیره که حتمیه. امر دائر بین این که به خصوص اخیره یا به کل، به کل نمیتونه تعلق بگیره، چون مفاد ادات استثناء مفاد حرفه و حرف که انهو از قبیل موضوع له خاص و جزئیه و جزئی قابل تعلق به کل که انهو نیست. این توهمیه که بر تعلق استثناء به خصوص اخیره و عدم صلاحیت تعلق استثناء به معادای اخیره ممکنه گفته بشه. مرحوم آخون از این پاسخ داد به اون چه از خود کلمات مرحوم صاحب معالم هم قابل استفاده است و اون این که تفاوتی نمی کنه ما بگیم موضوع له در حروف خاصه یا عام، در این که تعلقش به کل محذوری نداره. رو مبنای آخون که موضوع له در حروف عامه که پر واضح، اگر بگیم موضوع له هم خاصه، معنای موضوع له خاص این نیست که وضعش بر یک جزئی خاصه به معنای در مقابل کله. خوب دقت کنید، این مرحوم آزیا هم به این معنا تذکر میده ولو مرحوم آقای سعد بهش اشکال میکنه. معنای جزئی بودن و خاص بودن موضوع له در حروف این نیست که باید به یک امر جزء تعلق بگیره، به کل قابل تعلق نیست. معنای خاص بودن موضوع له یعنی این که متدلی در اطرافه و اینگونه نیست که از قبیل موضوع له عام معنای کلی داشته باشه و این که خصوصیات مورد دخلی در اون معنا نداره. ما یعنی ما، ولو استعمال بشه در یک ما خاصی مستعمل و فیه معنای عامه، موضوع له هم معنای عامه. حرف اینگونه نیست، حرف وضعه و موضوع لهش متقومه به اطرافه، معناش از قبیل چی میگن این، یعنی متدلی در اطراف که انه وابسته به اطراف. این طور نیست که موضوع لهش، ضمن این که مرحوم صاحب معالم هم اشاره میکنه موضوع له یک عمومی داره که مثلا تصور میشه در مقام وضع مثلا مطلق ابتدا، ولیکن موضوع له مطلق ابتدا نیست. موضوع له خصوص اون ابتداعات مثل من البصره من الکوفه، وضع لیستعمل متدلیا فی اطرافه، یعنی که انه من قبیل موضوع له خاص از طریق ملاحظه اون عام. چطور زید موضوع له شخص خاصه؟ حتی اگر بگه من زید رو وضعته لکل من ورد فی هذا الیوم، اینجور نیست که موضوع لهش رو عام بکنه. موضوع لهش رو کل کرد اما موضوع لهش رو عام نکرد. اگر بگه وضعت علیا لکل من ولد فی یوم الغدیر، موضوع له خاصه. هزار تا بچه هم امروز متولد بشن اسمش علی گذاشته بشه، موضوع له خاصه. بله موضوع له خاص کل، برای کل وضع کرده اما نه برای کلی. خوب دقت کنید، معنای خاص بودن موضوع له در حروف این نیست که وضعش برای کل نیست، معناش اینه که وضعش برای کلی نیست. خب اگر اینه، مرحوم آخون میفرماد، صاحب معالمم فرموده، آزیام تصریح به این جهت کرده، فرموده ادات استثناء وضع شده، موضوع الهش هم چون حرف ادات استثناء خاصه وضع شده که متدلی در اطراف، اما اطراف خصوص جمله اخیره یا کل جمل فرقی نمی کنه.
ومع تعدد كل طرف يتعدد معنى الحرف، يعني لم يستخدم إلا واحدة، فيلزم استعمال لفظ لأكثر من معنى.
لا بأس بهذا المعنى، تعدد المعنى الحرفي لا بأس به، المحظور أن يكون مستعملا في معنى جامع كلي كالأسامي، أما أنه بلحاظ كل طرف مما يتدلي فيه الحرف ينتزع منهم معنى غير ما ينتزع من الآخر، هذا لا محظور فيه. هل استعمال لا بأسه يعني فليكن، يعني استعمال في أكثر من معنى، بلحاظ أنه استثناء من العلماء والحكماء والشعراء، خصوصا إذا كان عقد الحمل فيها واحدا، أكرم العلماء والشعراء والأدباء إلا الفساق منهم. بهذا المعنى ليس محال، المحال أن يستعمل اللفظ المشترك في مثل الأسماء في معاني متباينة، أما أنه يستعمل الحرف ويكون حينئذ استثناء بلحاظ جمل متعددة ينتزع منها من قبيل الاستلزام، ينتزع منها باعتبار كل مورد معنى، هذا لا بأس به، هذا من قبيل الاستعمال في الجامع وليس من قبيل الاستعمال في الجميع. الخصوصيات تنتزع وليست الخصوصيات مدالل استعمالية بالمباشرة.
إذا كان معنى الحرفية هو على واقع الربط ليس للمعنى عام، فلا جامع
واقع الربط ليس معناه أنه الجزئية العبارة عن إكرام العالم، إكرام زيد، إكرام فلان، لا، لواقع الربط الواقع في الجمل، يعني أنه وإن كان واقع الربط يستلزم عدة أمور باعتبار تعلقه بكل جزء من أجزاء الكلام يستلزم معنى، هذا لا بأس به. أولا تفرض فعلا أنه العنوان الحكم والعقد المحمول واحد، أكرم العلماء والشعراء إلا الفساق، يكون مستثنى من الأمر بالإكرام، وإن كان حينئذ الاستثناء بلحاظ إكرام العلماء شيء وباعتبار إكرام الشعراء شيء آخر، ولكن في الحقيقة الجامع هو الاستثناء من الإكرام، الإكرام المتعلق بالشعراء وبالعلماء، هذا ما يوجب محظورا لا في محظورا عقليا ولا محظورا إثباتيا لغويا. ذاك باعتبار أنه متعلق الإكرام، الإكرام لابد أن يتعلق، ذاك متعلق المتعلق، متعلق المتعلق هذا يكون شيء تابع، وإلا الاستثناء في الحقيقة يكون متعلق بشيء واحد. ولذا مرواي صدرم إصرار داره به فرمایش ایشون، نه مانعی نیست از این جهت، اینی که گفته میشه موضوع له در حروف خاصه معنای خصوصیت، این نیست که باید یک امر جزئی در مقابل یک جزئی دیگر به نحوی که تعلقش به کل جایز نباشه، خود کلم جزئیون، خود کلم خاصون، تعلق الاستثناء بالکل که تعلقه بالبعض، وضع شده استثناء معناش متدلیه در اون طرف اضافه است، طرف اضافهش کان کلن او بعضن من المستثنامه، این جهتش تفاوت نمی کنه. ولذا مرحوم آخون خودش که فی فصحت من هذا الاشکال، چون معتقده که موضوع له در حروف عامه، اونایی هم که میگن موضوع له در حروف خاصه، خب ایشون میگه بسیار خوب، خاصه، خاصه معناش این نیست که اون خاص کل جمل متعدد نباید باشه، حتما باید تکی از اون جمل باشه، نه، خاصه یعنی این که کلی، کلی نیست، نه این که کل نیست، یه یا فرقشه، استثناء نمیتونه متقومه به کلی باشه، به خلاف مفاهیم اسمیه که مفهومش کلیه، ما یعنی جسم طبیعی سیاله، نمیدونم بارده کذا، حتی اگر بگید هاذا الماء، هاذا الماء مستعمل و فی یا مورد استعمال به تعبیر ادب، مورد استعمال خاصه و الا مستعمل فی و موضوع له هر دو عامه. ما در هاو الما یستعمل در همون معنایی که الماء رافع للعطش، اونجایی که میگید الماء رافع للعطش کلیه دیگه، نه اینکه هاو الما. شما میگید هاو الما باردون، ماء مستعمل در این کلام همان معنایی است که مستعمل فیه در مثل الماء حلالون یا الماء سیالون و باشاکن. اینو مرحوم آخوند قدس سره ذکر کرد. پس فرمود تخیل نکنید که امکان تعلق به کل وجود نداره مگر با مبنای خلاف مشهور که موضوع له در حروف عامه، نه موضوع له در حروف خاصم باشه کما هو المشهور. و من هم صاحب المعالم که قائلن به این که موضوع له در حروف خاصه، اما خصوصیتش لا یمنع من تعلق معنای حرفی به اون جزئی که متمثل در کله. بعد از این مرحوم آخوند قدس سره فرمود که خب از کردم معالم کتاب واقعا خوندنیه. مرحوم والد ما میگفتن که مرحوم آی منتظری آی مرحوم آی مطهری گفتن ما تابستونی رفته بودیم ییلاق بروجرد، آی بروجردی برای پسرش معالم میگفت. این دو بزرگوار گفته بودن ما محصل خارجی ها درس خارج حضور پیدا میکردیم در درس آقای بروجردی معالم و استفاده میکردیم. معالم تا کی بگه؟ معالم آقای بروجردی بگه استفاده داره. خیلی کتاب معالم کتاب ارزشمندیه. تو همین بحث اصلا یک جوری بحث رو مفصل و با دقت و استیعاب برگزار کرده که متأخرین با اینکه اصول تبلور پیدا کرده ناقص نسبت به کلمات ایشون، وجوه و احتمالات و ادله و بیش از 20 صفحه معالم اینجا حرف داره. مرحوم ناینی نیم صفحه حرف نداره، مرحوم صاحب معالم 20 صفحه حرف داره، مرحوم آخون یه صفحه حرف داره. بعد مرحوم آخون قدس سره متعرض این نکته میشه. مرحوم آخون میفرماد که خب تعلقش به اخیر معلوم، ما ادای اخیرم سارا مجملن از باب این که فی الکلام ما یصلح قرینتن علی التعلق به بقیه، پس عام اخیر تخصیص پیدا میکنه، ما ادای اخیر اجمال پیدا میکنه و نه تخصیص، و این در قوه تخصیص در این کلام، اما تخصیص نیست. چون اگر تخصیص بود دیروز عرض کردم اثرش کجا ظاهر میشه؟ اگر در یه عام دیگری بدون مخصص بود، این اگر مخصص اون بقیه عمومات باشه مخصص اون عام دیگر هم خواهد بود لا محاله، ولی این در قوه تخصیص نسبت به این کلام اینو مجمل میکنه، گویا لا عمومه در اون عمومات اول، و اما این که به عنوان تخصیص نه، به عنوان اجمال. اینو میگه ایشون. بعد میفرماد الا ان یقال که قضیه اصالت الحقیقه و منها اصالت العموم او به حکمها، منظور از اصالت الحقیقه اصالت الظهور یا اصالت العموم. اگر کسی بگه اصالت الحقیقه اعتبارش تعبدیه، معنای تعبدی این نیست که تعبد من الشارع که دیروز بعضی از دوستان تخیل میکردن. این که مرحوم آخون فرموده الا یکون اعتبار و اصالت الحقیقه من باب تعبد در مقابل ظهوره، یعنی کسی اگر اصالت الحقیقه رو به ملاک ظهور قائل بشه، نتیجهش اجمال در عمومات سابقه بر اخیره. چرا؟ چون با وجود ما یصلح للقرینیه ظهوری شکل نمیگیره دیگه، قرینه متصله صالح برای تأثیر در اجماله. اگر شما اعتبار اصالت الحقیقه رو به ملاک ظهور قائل بشی با وجود امر متصلی به کلام که صالح برای اجمال در کلام بشه، اصالت الحقیقه هم یزول تزول. ولی اگر اصالت الحقیقه رو از باب ظهور قائل شدید، از باب تعبد قائل شدید، یعنی چی تعبد؟ یعنی متى محتمل اراده المعنى الحقيقي ولم يقطع ولم تقم حجه بر عدم اراده معنای حقیقی، يحمل اللف على المعنى الحقيقي. اصل حقیقت تعبد یعنی این. نه اصلا کار به ظن نوعی و شخصی نداریم. در مقابل ظهور، اگر اصالت الحقیقه به ملاک ظهور معتبره، با وجود ما یصلح للقرینیه ظهوری شکل نمیگیره بل وجدان. البته یه وجدانیه که بعد مرحوم آخوند یه پایی هم روش گذاشته در تعلیقش، همونجوری که دیروز عرض کردم. ولی خب حالا فعلا بل وجدان ظهور شکل نمیگیره لوجود ما یصلح للقرینیه. ولی اگر از باب تعبد قائل شدید اصالت الحقیقه رو، از باب تعبد یعنی که به ملاک ظهور نیست، به این معناست که هر جا دار الامر بین الحقیقت و غیرها علم به عدم ارادت الحقیقه یرفع الید عن الحقیقه، لم یعلم حمل میشه لفظ بر معنای حقیقی و ان لم یکن اللفظو ظاهرن فیه. معنای تعبد اینه در کلام مرحوم آخوند و غیر آخوند. و الا اینجور نیست که اصالت الحقیقه یعنی شارع منو متعبد بکنه به اصالت الحقیقه. اتفاقا شارع منو به همان اصول عقلائیه متعبد کرده. تمام اصول عقلائیه تعبدیه است، به این معنا که شارع اونا رو امضا کرده، پذیرفته. مرحوم آخوند فرمود اگر اینو قائل بشیم بله یحمل اللف علی المعنى الحقیقی، پس بنابراین عمومات ما ادای اخیر یحکم به عمومها و به عدم سرایت الاجمال الیها. هذا جایی که دلالت عموم به الوضع باشه، و اما اگر دلالت بالاطلاق باشه که انه مرحوم آخون در متن فرمود یحکم بالاجمال قولا واحدا، اینی که گفتیم اصالت الحقیقه از باب تعبد یا غیر تعبد تأثیرش در اجمال، این در ناحیه جاییست که عموم بالوضع باشه. جایی که دلالت عموم بالاطلاق باشه و به مقدمات حکمت باشه، با وجود ما یصلح للقرینیه مانعی از شکل‌گیری اطلاق نیست. با وجود ما یصلح للقرینیه موجبی برای تحقق اطلاق نیست. اقراء نائلی ما هم تا اینجا برد. مانع موجبی بر، نه اینکه مانعی نیست، موجبی، حرف متن اینه، موجبی برای شکلی اطلاق نیست، چون مقدمات حکمت با وجود ما یصلح للقرینیه جریان نداره دیگه. جایی که ظهور و اطلاق شکل بگیره نتیجهش این میشه که لفظ حمله بر اطلاق میشه، با وجود ما یصلح للقرینیه دیگه نمیتونید بگید مطلق گفت مقید نگفت، باید احراز کنیم مطلق گفت. و مع وجود ما یصلح للقرینیه احراز نمی کنیم مطلق گفت، ولو احراز نکنیم که مقید هم گفت. ما برای اطلاق احراز می خواهیم، و برای احراز اطلاق عدم احراز قید کافی نیست، احراز عدم قید متصل میخواییم. این عبارت ها هر کدومش حساب داره. احراز عدم قید متصل، احراز عدم قید منفصل نمیخواییم. احتمال قید منفصل بعد الفحص مخل به اعتبار نیست، بلکه قبل الفحص هم مخل به ظهور نیست. احتمال قید منفصل حتی قبل الفحص مخل به ظهور نیست و بعد الفحص هم مخل به حجیت نیست. اما اونی که مخل به ظهوره نه به حجیت، عدم احراز عدم قید متصلن، شما باید به حضرت عباس قسم بخورید قید ندارد. نه اینکه اگر قسم بخورید قید دارد اطلاق شکل نمیگیره، قسم بخورید قید ندارد. کی قسم میخورید که قید ندارد؟ اونجایی که ما یصلح للقرینیه نباشه. اگر ما یصلح للقرینیه وجود داشت نمیشه قسم خورد قید نیست. یصبح الکلام مجملا لا اطلاق فی. این حرف متن مرحوم آخوند قدس سره بود. تو پاورقی برگشت فرمود که اگر بنا بشه اون ما یحتمل قیدیه فیه، ما یصلح للقیدیه، این صرف صلاحیت و احتمال تعلقش به اون مطلق مادامی که صالح للاحتجاج نیست کافی نیست، باید ظهور در تعلق داشته باشه. اگر قید ظهور در تقیید داشت فبها، اگر ظهور نداشت صالح للاحتجاج نبود، مانع از اطلاق نخواهد بود. چون مطلق گفته ما یصلح حجتا علی التقیید نیاورده، نمیتونه احتجاج بکنه. این همون کلماتیه که ناینی تو اجود نگاه بکنید، اینجا فوائد بحثو خیلی ناقص برگزار کرده. در اجود این کلمات ناینی، خب مولا نمیتونه احتجاج بکنه در اون تقیید به اون قیدی که بعد از جمل متعدد آمده. میتونه احتجاج بکنه که اون عمومات اول رو هم قید زدم، یعنی لو فرضه مثال بزنم، گفت اکرم کل عالم و کل شاعر و کل نحوی. ببخشن نحوی ها، ما این نحوی رو جدا کردیم از علما، گویا عالم نیستن. نه، اکرم کل عالم و کل شاعر و کل الناس. نه دیگه، این که پیداست دیگه، عام بعد الخاصه، این که دیگه اشکال نداره. و اونجام اگر بخوایم نحویا رو احترام بکنیم خاص بعد الان بود، منتها چون اشعاره به یه چیزی داشت گفتیم نه، از مثال اصلا عوض کردیم احتراما للنحات. خب الا الفساق که گفته نمیدونیم تعلق گرفته به خصوص ناس اخیر یا به بقیه. مولا میتونه بگه من که گفتم فاسق حرام اکرامش، چرا عالم فاسق و اکرام کردی؟ هل له ان يحتج؟ کلا. عبد برمیگرده میگه آقا تعلقش به اخیره که ممکن بود دیگه ظهوری در تعلق به معاهدهای اخیره محقق نشد، مولا نمیتونه احتجاج کنه. و رضا ما گفتیم موجب اجمال میشه در نهایت. خب حالا که نمیتونه مولا احتجاج کنه، نتیجهش این میشه که صالح لازمه کلام ناینی اینه مرحوم آخوند در مقام، اینه که این صالح برای تقیید عام در مقام احتجاج هم نخواهد بود، پس مانعی از شکل‌گیری ظهور اطلاقی در اون عمومات قبل نخواهد داشت. اکرام کل مشکلش قید و استثنای عقیب جمله، اینکه صالحه در برای احتجاج به تعلق به جمل اول نیست، پس بنابراین نتیجه این میشه که ظهور اون در اطلاق مانعی نداره، چون فرض اینه مطلقون الا من ناحیت الاستثناء الواقع عقیب الجمل، اینم که صالحه برای تعلق نیست چون صالحه برای احتجاج نیست، پس بنابراین اطلاق محققه. این فرمایش مرحوم آخون و مثله کلام نائینی قدس سره در مقام. عرض ما به ایشون این یک کلمه بود که دیروز آسیدم فرمود، این بود که ملاک در امکان تعلق و احتمال تعلق ظهور نیست، ظهور در تعلق این مبنای احتجاجه، که در مقام احتجاج اگر بخواد مولا بگه ظهور در تعلق میخواد، گفت اکرم کل عالمین الا الفساقی که آخر آورد، اگر بخواد مولا احتجاج بکنه که نباید عالم فاسق اکرام بشه، باید ظهور در تعلق به معادای اخیره وجود داشته باشه که نیست، اما قضیه شکل گیری ظهور اون مرجع و اون عام اول، اون بنده به اینه که ما یصلح للقرینیه در کلام نباشه. ما یصلح للقرینیه لزوما ما یصلح للاحتجاج نیست، ما یصلح للقرینیه یعنی استعمالش غلط نیست اگر این منظورش باشه، ولو ظهور شکل نمیگیره اما غلط هم نیست. تعلق استثناء به کل جمل غلط نیست ولو ظهوری در این جهت هم نباشه، صحیحه، همونی که مرحوم آخون فرمود لا شک فی صحت تعلقه بالکل. حالا که صحیحه تعلقش بالکل، ولو ظهوری در تعلقش بالکل نیست، همین صحت کافیه برای این که دیگه احراز نشود اطلاق در اون عمومات اول و سابقه بر عموم اخیر، میشه مجمل مثل بقیه این موارد ما یصلح للقرینیه. این چه حرفیه؟ هم آخون اینو فرموده، هم نائینی فرموده، و عجب این که مرحوم آخوی هم به دنبال رفته، ایشون هم همین حرفو تکرار کرده، حالا خواهد آمد در بیان تحقیق هم نائینی قدس سره هم مرحوم آخوی، اینا میگن که اون اگر جمل متعدد شما و اکرم کل عالمین و عظم الشعرا و جارس الفقرا الا الفساق، همشون گفتن تقریبا، همشون یعنی هم آیخوی هم نائینی، این با تعلقش به اخیره خلاصه ینصد الاستثناء یأخد و مأخذه و یبقا اون عمومات و اطلاقات لم یفرقو بین العموم و الاطلاق، عمومات و اطلاقات سابقه بر جمله اخیره یؤخذ به عمومه و یؤخذ به اطلاقه. هم آخون فرموده، هم نائینی فرموده، هم آیخوی فرموده. خب حالا بله تعبیر رو کرده، ولی قرینه بر انقطاع میدونه یعنی صالحه برای انقطاع فوقش، من اینم دیده بودم از آقای خویی، حالا عرض خواهم کرد بعد کلام ایشون. این نسبت به کلام مرحوم آخون، میخواستم کلام مرحوم نائینی قدس سره و آقای خویی رو متعرض بشم که دیگه فرصت نیست، مراجعه کنید از اجودم کلام آقای نائینی و تعلیقه مرحوم آقای خویی در اجود بر کلام نائینی که اون تعلیقش هم در کلام نائینی تقسیم کرده موارد رجوع استثنای عقیب جمر رو به دو قسم، نائینی به دو قسم تقسیم کرده. مرحوم آقای خویی پنج قسم ذکر میکنه و تفصیل میده بین این پنج قسم کلام ایشان را در اجود متنن و تعلیقن. نگاه کنید تا انشاءالله بحث رو دنبال کنیم. والحمدلله رب العالمین.